بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-664-91-202، شماره تماس ارسال اسمس نظرات و پیشنهادات شما 0935-856-5520. جلسه اول از مبحث اولین فضیلت آخرین امت، محرم 83، تهران، میدان منیریه، هیئت نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ماه محرم از جهاتی شبیه ماه مبارک رمضان هست. علت این شباهت، وجوه تشابه یا حتی وجوه تفاوت زیاد اهمیت ندارن. اون چیزی که بسیار مهمه اینه که ما از ماه محرم هم انتظاری در حدود ماه رمضان داشته باشیم. اگر ماه رمضان ماه نزول قرآن هست، نزول قرآن چیزی جز شفاف شدن خواست خدا از بنده هاش نیست. ماه محرم هم ماه صعود قرآن هست، منتها قرآن ناطق. وقت اگر بفرمایید ائمه هدا هم، دیگر ائمه هدا علیهم السلام هم، همه هنگام رحلت و شهادتشون صعود داشتن به سوی خداوند متعال، چرا ماه محرم رو میخواید در وزان ماه رمضان قرار بدید؟ عرض میکنم که در صعود حسینی، در شهادت حسینی شفافیتی هست که در شهادت دیگر ائمه نیست. همچنانی که همه زمین و آسمان آیات خدا هستند که نازل شدن، در قرآن شفافیتی هست که در دیگر آیات الهی نیست. و الا هرچه در قرآن هست دیگر آیات هم از اون حکایت میکنن. نمونش خود انسان یک آیه است از آیات حق که فرمود من عرف نفسه عرف ربه. منتها این آیه ها غیر قرآن همه مبهمن، همه اون شفافیت قرآن رو ندارن. نزول قرآن ناطق است، نزول آیات الهی است به شفافیت قرآن. ماه محرم هم ماه صعود قرآن ناطق است به شفافیت حسین، و این باید در ما اثر خاصی بگذاره. قرآن از جانب خدا به سوی بندگانش نازل میشه، این زیاد راه رو باز نمی کنه برای آدم اونقدری که حسین راه رو باز می کنه، چون حسین راه از زمین به آسمان رو باز می کنه و تسهیل می کنه. ائمه هدا علیهم السلام فرمودن که همه ما سفینتون نجاتیم، اما سریع ترین کشتی نجات حسینه در بین ما ائمه هدا. خودشون اینجوری فرمودن. وجه تشابه ماه محرم و ماه رمضان یکیش در همین وجه تشابه و تفاوت که تفاوتش هم یک تشابهی درش هست. ماه رمضان ماه منع، ماه پذیرش محرومیت، ماه پذیرش نهی خداست از حد اقل حقوق انسانیست. ماه رمضان اینه دیگه، ماهیتش چیزی جز این نیست. کتب علیکم الصیام، این صیام حقیقت رمضانه، ماهیت رمضانه. در مقام عمل بندگان خدا میپذیرن این نخوردن، این نیاشامیدن رو. ماه محرم هم دقیقا همینه، منتها به عالی ترین شکل پذیرفته شده این محرومیت. ماه رمضان توسط عموم مؤمنان نیاشامیدن در ساعاتی این همه عظمت ایجاد کرده، نخوردن در ساعاتی این همه عظمت ایجاد کرده، گذشتن از حداقل حق طبیعی در ساعاتی این همه عظمت ایجاد کرده. ماه محرم چجوری این عظمت رو ایجاد نکنه در حالی که توسط اولیاء بزرگ خدا مانند حسین و اهل بیتش از جان گذشتن پذیرفته شده، آتش پذیرفته شده، اسارت اهل بیت پذیرفته شده، صیامی که در محرم هست و نمونه اعلا و عالیش در اولیاء خدا تو کربلا اتفاق افتاد که اونم صیامه، گذشتن از همه چیز اینقدر عظمت داره که روزه اصلا به گردش نمیرسه. آن کسی روزه بگیره کسی براش گریه میکنه، اما بچه های حسین لب تشنگیشون عالم و آتیش زده، به خاطر خدا نخوردن دیگه، به خاطر خدا نیاشامیدن، به خاطر خدا از راحت گذشتن. آدم که نباید گم بکنه. حضرت امام یه بار میفرمودن توی یکی از کتاباشون، اونهایی که احکام الهی رو بدون باطن عرفانیش نگاه میکنن خیانت به دین میکنن. جمله عجیبیه. احکام اسلامی مثلا عبادی رو، مثلا نماز رو، حج رو، باطن عرفانیش رو نبینن، فقط همین قشرش رو ببینن. خب حقیقت صیام چیه؟ حقیقت صیام اونیه که تو قلب زینب اتفاق افتاد، لحظه وداع صدا زد داداشم میخوای بری برو. حقیقت صیام اونجاست. خب حقیقت افطار کجاست؟ همون حرفی که علی اکبر صدا زد بابا سیراب شدم، تو هم میای به ما ملحق میشی. ایناست. اصلا شما میدونید افطار رو، شیرینی افطار رو مقایسه کردن با شیرینی ملاقات خدا. فرمودن رمضان هنگام افطار فرحه و شادی تو دل مؤمنین میاد از نوع شادی که هنگام ملاقات با خدا تو دل مؤمنین میاد. خیلی با شهادت عجینه. این دو تا رو کنار هم آوردن اهل بیت تو روایات. اون وقت برای ماها چی؟ رمضان چی داره؟ شما ببینید از رنگای خودتون گذشتید، لباس سیاه تنتون میکنید، لباس سیاه به در و دیوار خونتون آویزون میکنید، از راحت خودتون میگذرید. برای ما هم سیامه دیگه، کم کم رادیو تلویزیون آهنگاشو جمع میکنه و این هم یه نوعی. بابا این که چیزی نیست. خب این کرم ابا عبدالله الحسینه که کم ما رو زیاد تحویل میگیره. یه بال مگسی کسی عشق برای حسین بریزه، یعنی اینقدر دلش حرارت برداره، قبول میکنه. شباهت دیگری که بین ماه رمضان و ماه صیام هست رو عرض بکنم. ماه صیام ماه مغفرته. از شب اول خدا شروع میکنه به بخشیدن، درسته؟ تا شب آخر. میفرماید شب آخر اگه کسی بخشیده نشد اشقل اشقیاست، بمونه روز عرفه، و الا مونده تا سال بعد پدرش هم در میاد. ماه رمضان از این جهت خیلی خطرناکم هست، درسته؟ وقت هیچ وقت هم تو ماه رمضان به گناه آینده اشاره نشده، گناه های سال گذشته رو میبخشن. تو همه روایات اینجوری داره، خوب که شب قدر رو بلند شد. اما یه قطره اشک برای حسین بریزی، میفرماید گناه گذشته و آینده تو پاک میکنن. شرط و شروط و سی شب و اینا هم نداره، ارزشش فی نفسه. میفرماید وجبت له الجنه. نگفتن هر کی شب قدر بیاد گریه کنه تا صبح بکه یا الله بگه وجبت له الجنه، اما برای یه قطره اشک حسین اهل بیت اینو فرمودن. حواسشون هم بوده چی فرمودن؟ حواسشون هم بوده دقیقا. آقا اینا رو تو قرآن ننوشته. خب خیلی چیزها رو تو قرآن ننوشته. قرآن کلامیست که با اشاره میخواد حق رو معرفی کنه، من بذارید یکی دیگه از اموری که شبیه همین بحث ما اتفاق افتاده ازش کمک بگیرم درباره زمین. حالا که ما داریم در مورد زمان صحبت میکنیم، در مورد زمین ازش کمک بگیرم. خانه کعبه کجاست؟ اصلا خود اون منطقه میدونید محل دفن بسیاری از انبیاء و اولیاء الهیه، محل عبادت بسیاری از انبیاء سلفه. خانه کعبه، مکه کجاست؟ خب این بیت عتیق، این خانه‌ای که قبلگاه همه اهل عالم بوده است و خواهد بود، با اون مراسم عجیب و غریب، با اون مناسک با عظمت، منا و عرفات و قتلگاه و قتلگاه قربانگاهی که داره توه بعد از ایام حج و همه اینا رو در نظر بگیرید، طواف و سعی و اینها، هر کی یه دونه حجش قبول بشه چه خواهد شد بماند. وقت می فرماد ثواب زیارت کربلا یا ابا عبدالله الحسین 70 حج قبول شده است. اصلا انگار همه حج اومده تا حسین رو معرفی کنه. قبلن هم که به شما رسونده بودن این مطلب رو اهل بیت که حرمت مؤمن از حرمت خانه کعبه بالاتره. اصلا کل خانه کعبه رو هم دیدید دیگه، اون مناسک جنبه نمادین پیدا کرده به اضافه حقایقی که توش هست. برای چی؟ اون مناسک رو نگاه بکنید، اکثر حجم این مناسک برمیگرده به رفتار مظلومانه، نه غریبانه، یکی دو سه تا مؤمن دل گرفته. سعی بین صفا و مروه سنتی است که از کجا باب شده؟ یه مادری یه قطره آب میخواسته برای بچه خودش، نگاه میکرده فکر کرده آب اون طرف رفته، آب گیر نیاورده، این ور آب اومده آب گیر نیاورده، سعی بین صفا و مروه کرده تا روز قیامت هر کی میخواد بگه اشهد و لا اله الا الله باید جای قدمای هاجر از این کوه به اون کوه بره و برگرده. این چیه؟ میخواد چی بگه؟ همه مؤمنان باید برن قربانگاه، همه مؤمنان باید این مراسم رو انجام بدن. حالا شما به بنده بفرمایید حرمت هاجر که آخر سر بچهش آب گیر آورد بالاتره، یا حرمت رباب، یا حرمت زینب کبرا تو کربلا؟ اگه خدا میخواست مناسک درست کنه برای کربلا باید چیکار میکرد؟ همه شما باید میاسید جوانای 18 سالتون رو اونجا قربانگاه تقدیم خدا میکردید تا بتونید از پس عظمت اون مکان بر بیایید. تازه آخرم آب گیر بچهش اومد، جوونش زبه نشد، همش هم به خیر و خوشی گذشت. خدا اون رو تحویل میگیره، بعد یه کربلا رو تو تاریخ بهتون نشون بده بگه اصلا خودش معلومه دیگه، نمیخواد چیزی در موردش توضیح آدم بده. کربلا یا ابا عبدالله الحسین 70 مرتبه داره. تازه ما اگر برسیم به یه جاهایی وقتی چیزای دیگه هم بعدش به ما میگن، منتها حالا شیعه دیگه سطحش تو همین حدوده دیگه، حالا انشالله شاید حضرت بیاد اینها بیشتر برای ما باز بشه که پرسیدن ثواب زیارت قبر امیرالمومنین بیشتره یا کربلا یا حسین. آقا امام صادق علیه السلام فرمود ثواب زیارت قبر امیرالمومنین نسبت به قبر حسین مانند فضیلت خود امیرالمومنین است بر ابا عبدالله الحسین. دیگه شما همین یه کلمه رو بگیرید دیگه زیادم در موردش پرسجو نکنید. اگر این 70 حج قبول شده است، اون 700 حج قبول شده است، وقت شما خواهند گفت که معرفت امامی خیلی کمه، عظمت ها خب خیلی بالا سرش قابل بیان نیست دیگه، بقیهش رو باید بذاریم اون دنیا ببینیم چه خبر هست. ولی فعلا ماییم و این محرم و کربلا که دستگیره همه ماست. در این مقایسه امر عجیبی صورت نمیگیره. بله این همه خانه کعبه عظمت داره تا بعدن اهل بیت بتونن برای شما توضیح بدن کربلا یعنی کجا. این همه عظمت داره تا بگن کربلا کجاست. محرم نسبت به ماه رمضان این عظمت ها رو داره، ماه مغفرت. دیگه چی بگم؟ برای ماه رمضان چی دارید شما؟ ماه صیام که عرض کردم بهترین صیام اینجا رخ داد.
و بعد ماه رحمت ماه رمضان، ماه قرآن فرمودید که منم عرض کردم قرآن به این شفافیت که در کربلا نازل شد، که در کربلا صاعد شد، هر کی قرآن ناطق کربلا رو نفهمید هیچی در عالم متوجه نمیشه. اصلا خب معلومه دیگه، از این چجوری حسین خودش رو کوچیک بکنه بیاره پایین، خیلی از حقایق رو با گلوی بریده علی اصغرش نشون بده، تعزیهش رو اجرا میکنن، آدم نمیتونه طاقت نداره ببینه، میدونه تعزیه است ها، نمیدونه بیاره ببینه دیگه، از این چجوری بهتر بشه. خب من بعد میخوام نتیجه بگیرم. ماه رمضان ماه رحمته. یه کلمه بگیم، مرحوم قاضی میفرمودن من در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسین، رحمت الله الواسعه، این مفهوم رو در شخصیت حسین و شخص حسین متجلی دیدم، و باب رحمت الله الواسعه ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم. کسی بخواد در بزنه، آقا به ما گفته بودن شب جمعه شب رحمته، ها میخواستن بهت بگن شب جمعه شب زیارتی قبر ابا عبدالله الحسینه، میخواستن چجوری به توضیح بدن گفتن شب رحمت. ما یه پنجشنبه عصری کنار حرم امیرالمومنین مشرف بودیم، به زور خودمون رو کشتیم، بعد از زور رفتیم اونجا و به خانواده تو حیات نشستیم، هی داره حرم خلوت میشه، هی خلوت میشه. از بعضی از اونا پرسیدیم که چه خبره، خبری حرم خلوت میشه؟ گفت همه دارن میرن کربلا، عربا هم میرفتن کربلا. گفتم چطور؟ گفت شب جمعه کربلا، هر خود امیرالمومنین هم کربلا است. قشنگ جا افتاده بود، خیلی آدم لذت میبرد، بالاخره آدم اونجاها یه چیزایی رو میتونه حضوری دریافت بکنه. ماه محرم بیشتر ماه رحمته، ماه محرم بیشتر ماه مغفرته، ماه محرم بیشتر ماه خودسازی و آدم شدنه. هر کدوم از اینا رو شما بخواید پای توضیحاتش بنشینید خیلی راحت تر را. یعنی میخوام اینو عرض میکنم خدمت سروران خودم، ذوقی نمیخوام باشه ها، جدی میخوام ازش نتیجه بگیم. این نتیجه سری بزنیم ببینیم چی میخوایم، حالا ما داریم برای چی نارو میگیم. آیون هرچی از ماه رمضان از خودتون انتظار دارید، از ماه محرم بیشتر از خودتون انتظار داشته باشید. یک کلمه، انشالله این محرمیه امام حسین ما رو آدممون کنه، انشالله پاکمون بکنه، انشالله این محرمیه گناهامونو ببخشن، انشالله اینجوری. چجور میخوای برید دعا بخونی دعای عرفه و اینا، تقاضا و توقع پاکی از خودت داری، شب قدر میری توقع پاک شدن در خونه خدا از خودت داری. محرم این انتظار باید بیشتر داشته باشی، خود این انتظار نشانه معرفت و نتیجه میده. ماه خودسازیه، ماه رمضان گفته میشه ماه خودسازیه. خودسازی یعنی چی؟ خودسازی آجا یعنی مبارزه با نفس. مبارزه با نفس یعنی چی؟ توضیح مبارزه با نفس یعنی چی؟ یعنی اینکه این نفس اماره ماهی نفس بکشه من بزنم تو سرش. چقدر ثمر داره؟ اهل عمل میدونن خیلی کم. یکی از اساتید مشهور اخلاق، خوب، انسان بسیار نازنین، اسم نمیبرم، یه بار منبری رفتم بسیار پرشور و معنوی و از مباحث اخلاقی، من جوان بودم یه کمی سرمون بو قرمه سبزی میداد و اینا، رفتم خدمتشون گفتم حاج آقا این حرفایی که زدید، خودتون با این حرفا آدم شدید؟ خودتون با چی خوب شدید؟ گفت نه من. گفتم نه شما حالا خودت با چی اینجوری شدی؟ حالا هرچی هستی با چی به راه اومدی؟ بیام زد زیر گریه. آقا بگوزی من با حسین به راه اومدم، و همین من میخواستم فقط یه نتیجهی بگیرم برای خودم. آدم خیلی از حرفا رو میره میزنه،
منتها اونایی که اهل عملن میدونن باید چی کار کنن. نگاه کنید مبارزه با نفس یعنی چی؟ یعنی نفس اماره هی نفس بکشه بزنی سرش خفش بکنی، چقدر ثمر داره؟ راه میانبر بهت نشون بدم. ریشه این که نفس اماره نفس بد بکشه اینه که خودشو دوست داره. تو علاقه به خودشو ببر، ببر به کسی، این علاقه رو ببند که بیشتر از خودش او رو دوست داشته باشه، مانند حسین. هر موقع این اتفاق افتاد ریشه همه رذایل زده میشه. تا اینم نشه هیچ کاری فایده نداره، اصلا فایده نداره. وقت میدید کتابای اخلاقی رو میخونید، کتابای اخلاقی سطح بالا مثل کتابای اخلاقی از به امام، دقیق که ببینید میبینید که یه دفعه کار به جای امام اینجوریه تو کتابای اخلاقی، کار رو به جایی میرسونه که یه دفعه آدم احساس میکنه هر مبارزه با نفس یک مکر شیطانه، برای اینکه برم تو جایگاه بهتری وایستم بهتر ظلم بکنم با پوشش دین، با پوشش یه نوع خودپرستی معنوی، نمیدونم چی بگم، اینو بت‌پرستی مثلا چی پدید میاد. اون بت‌پرستی ها مثل بت‌پرستی یهود اینجوری بود دیگه، گوساله گاو سامری رو که اونا میپرستیدن که، گاو سامری رو که اونا نمیپرستیدن که، آدم های عاقلی بودن. یا حتی بت‌هایی که تو مکه میذاشتن اینا مشرکین اینجوری نبود، بگن میگفتن اینا شفعای ما هستند و اینها، در گوشت بیستی بهت بگم، یه دفعه دیدی خودتو ساختی، خودت شدی بت خودت. یعنی چی؟ میگی این شفیع من پیش خدا، بت نفس تو شفیع قرار میدی، به خودت سجده میکنی به نیت خدا. اون جاهاش چیزیه که دفعه حضرت امام بحث اخلاقش میفرماد تواضع میکنه، در تواضع تکبر میکنه، اخلاص میبرده، در اخلاص غیر مخلصانه عمل میکنه، دیگه از اونجا به بعد آدم خودشون رو کشف نمیکنه. اصلا یه حرف و حدیث عجیبیه مبارزه با نفس، اینه که از خودپسندی بگذری. از خودپسندی هم نمیشه گذشت، این طبیعت جبلی آدمه، طبیعت آدمه، سرشت آدمه، نمیشه مگر اینکه قشنگتر از خودت پیدا بکنی. و اگه خود پسندی گذاشت من چشممو باز کنم خوشگلتر از خودم ببینم، اون وقت عاشق میشم، دور از این دور آدم خارج نمیشه. بذارید من بیارم تو این دور عملی ها. این دور یه دوریه که عملا آدم باش مواجه میشه. خود پسندی عامل همه بدبختی هست، تا این خود پسندی ریشه کن نشه اون بدبختی های دیگه ریشه کن نمیشه. بخوای خود پسندی رو ریشه کن بکنی باید یه کسی بهتر از خودت اول تو دلت بگذاری. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، اول خدا عظمت پیدا بکنه بعد غیر خدا از چشمش بیفته. اول ولی خدا در جان آدم عظمت پیدا بکنه بعد خدا آدم از چشم بیفته. این اتفاق باید اول اونجا شروع بشه، والله میگفتن برو اول خودتو بساز بعد بیا بگو حب علی، همش از اونجا شروع کردن برای ما. خب منم که بخوام به حب علی و حب حسین برسم جای حب خودم، که اونم آج آقا زیرابشو زدی، چی گفتم؟ گفتم چشم آدم تا حب نفس داره باز نمیشه خوشگلی حسینو ببینه، که بعد شیفته حسین بشه که شیفتگی خودشو بذاره کنار، خود شیفتگی دیگه نداشته باشه. ما چی کار کنیم؟ بیا دستتو بگیرم محرم ببرم عزاخانه ابا عبدالله الحسین. حسین با عزای خودش این دور رو شکسته، با مصائبی که تو کربلا حسین تحمل کرده، هر چشم نابینایی رو به زیبایی جمال خودش باز میکنه. معجزه میخوای ببینی؟ تا سوعا ببرم تو خیابونا مردم رو نگاه کن، یه یا ابوالفضل میگن، یه یا ابوالفضل میشنوی، انگار اینها یه چیزایی تو مایه های زینب و ابا عبدالله حسین عباس رو میشناسن. ادامه نمیدن اون به خودشونه، من کاری ندارم. لیاقت ندارن بازش بهره ببرن اون مشکل خودشونه، ولی شکسته رفته جلو گفتن یا ابوالفضل عاشقانه اینجوری میکاره هر کسیه.
و والا تو چشمای مردم نگاه میکنی، تو اون لحظاتی که میگن حسین، تو اون لحظاتی که میگن عباس، تمام خوبی عباس رو بهش نگاه میکنن، به اضافهش مظلومیت. صرفا هم یه مظلوم پرستی نیستا، به 20 میلیون آدم بیار بگو مثل عباس قطعه قطعه شده، اگه اونجوری صداش زد بگو آقا اینم عمو بوده، اینم تشنه لب بوده، اینم سقا بوده، اینم برادر بوده. نمیشه والا مردم اینو میبینه، برو مردم ببین معجزه است. یه معجزه مثلا یعنی چی؟ شما مثلا تو این زمان فکر میکنید بین ما و اصحاب پیامبر تبعیضی از اصحاب پیامبر شق القمر میدیدن و معجزه میدیدن، بعد ما معجزه نبینیم؟ نزول آیات میدیدن ما نبینیم؟ خب ما ایمانمون طبیعتا ضعیف‌تر بشه، خب ما هم میبینیم. اینه دیگه، چجوری اینا تونستن با اول روح بلند ابوالفضل عباس ارتباط برقرار کنن؟ آقا کار ساده ای نیست. و الا شما میدونید ابا عبدالله الحسین، ائمه هدا، کلهم نورون واحد، ابوالفضل عباس مقامش از امامان ما پایین تره. خب این که میدونی، و کوی ارتباط روحی این مظلومیت در رو باز کرده. صرف مظلومیت هم نیست این ارتباط، که بگیم چون مظلومن عزیز شدن. الان نگاه میکنی تو چشم مردم، تو دل مردم، میبینید دیگه صرف مظلومیت، مظلومیت بابه. اون قیچی که میخواد افتتاح کنه، کلیدی که میخواد قفل رو بشکونه باز کنه، حسین با مظلومیتش قفل دل آدم ها رو باز میکنه میاد تو و خودش رو مکاشفه تو نمیخواد بکنی، او خودش رو در قلب ما مکشوف قرار میده با مظلومیتش. خودش این کار رو میکنه. فقط کافیه شما بری تو جلسه روزه حسین بشینی بگی حسین ما رو بزن، قفل دل ما رو بشکن. همین کار رو میکنه. کرم خود حسین رو میخواید ببینید و کرم خدا رو از اینجا. مبارزه با نفس، اگه ماه رمضان ماه خودسازیه، و خودسازی یعنی چی؟ یعنی یه نوعی خود کشتن، از خود گذشتن. خب این که تو محرم بهترش اتفاق میفته. خب پس آقا ماه رمضان و شما از حیز انتفاع انداختی کلن در مقابل محرم؟ نه، من الله به شما عرض بکنم، اولیاء خدا هم تو ماه رمضان فقط میگن حسین، فقط میگن علی. اونا هم باطن رمضانشون ظاهرن روزه میگیرن، باطنش همین ذکر اهل بیته. آقا این رو چه حسابیه؟ رو حساب همون کلام امیرالمومنین که فرمود انا صلات المؤمنین و صیامهم، نماز و روزه مؤمنین منم. اونجا هم همینه، اینجا هم بیشتر همینه. اونجا با اون آداب همینه، اینجا هیچ ترتیبی و آدابی. مجوی هرچه میخواهد دل تنگت بگو، بی واسطه بگو حسین. اونجا با واسطه سیام میگی حسین، اینجا به ما اجازه دارن بی واسطه بگیم حسین. گیج میشه آدم تو این مقایسه. و شما انشاءالله خواهید دید، خود به خودتونم نگاه بکنید خوبه. روز قیامت هم انشاءالله نزدیکه، روز ظهورم نزدیکه، اینا فاصله هاشون با ما زیاد نیست. میبینید که اون دنیا ماه رمضان چقدر یارو نجات داده، ماه محرم چقدر یارو نجات داده. لذا توقع داشته باشیم از خودمون تو ماه محرم که یه اتفاقایی برامون بیفته مثل ماه رمضان، البته خیلی قوی تر از ماه رمضان. اهتماممون اینجوری باشه وقتی میخوایم وارد رمضان بشیم، دیدید چه اهتمامی داریم، چه بیا و بروی، چه بریز و بپاشی، چه عزمی داریم، چه نگاهی داریم. انشاءالله این ماه محرمم یه جوری امشب ما رو وارد ماه محرم بکنن. من عذرخواهی کنم و عرضم تمام. عذرخواهی از چی؟ آقا این چه طرز حرف زدنیه تو داری؟ ایراد بحث من کجا بود ازش عذرخواهی کنم؟ امام حسین با بچه هاش امشب تو بیابونهای کربلا آوارن، این آقا دنبال دریافت خودشه، دنبال برکاتیه که از این ماه گیرش میاد. تو این حرف اصلا مغایره با اصل بحث خود. گفتی حسین انسان رو از خود بی خود میکنه، تو داری میگی میشماری چقدر رحمت گیرم میاد، چقدر مغفرت گیرم میاد، چقدر پاکی گیرم میاد. من دیگه حالا اونقدرم بیادبی نکردم بگم چقدر حاجت میده حسین. چقدر حاجت میده حسین. مثل امشب یا فردا شبی تا به کربلا رسید، فرمود صاحبان این زمین ها رو خبر بکنید. پول اونها رو داد، 60,000 درهم دینار چقدر پولشون رو داد، فرمود من اینجا به شهادت میرسم، از دنیا میرم، من اینجا رو ازتون گرفتم، این زمین ها دست خودتون باشه، زمین قبر من دست شما باشه، مهمونای من، زائرای من تا اومدن ازشون 3 روز پذیرایی بکنید مجانی با درآمد این زمین ها. اصلا امام حسین همون نرسیده کربلا ها، فکر آبونون ماست که ما رفتیم کربلا، کی غذامونو بده، کی آب بهمون بده، کی چای بهمون بده، کی جا بهمون بده، هنوز نیومده آقا، نشه هنوز محملا رو پیاده نکردن، آقا فکر آبونون ماست. خب حسین اینجوریه، من چیکار کنم، خجالت زده میکنه عمرو. خب شرمنده حسین نباشی، به خدا قسم شما قصد میکنید محرم بیاید درگاه ابا عبدالله الحسین. بذارید یه داستانی رو بهتون بگم، بد نیست، حالا این داستان زیادم عمومی نیست، خوبه این شبای اول خصوصی تر میشه طبیعتا جلسات بگم. یکی از مراجع عظام تقلید به بنده میفرمودن همین چند وقت پیش توی جلسه خصوصی نشسته بودیم، ایشون به بنده میفرمودن که استاد ما، نام استادشون رو بردن تو نجف. خب ایشون خودش مثلا 80 حدوداً حدود 80 سالشونه تو نجف فلان، استاد که 10 20 تا مرجع تقلید که بعدها همه در این حدود بودن پای درسش حاضر بودن. ایشون اواخر عمرشون چشمشون ضعیف شده بود، نابینا شده بودن کم کم، بعد دیگه به کتاب نمیتونستن مراجعه کنن، یکی از شاگردانشون به کتاب مراجعه میکردن، هر موقع نیاز به روایت داشتن این روایت رو میخوند، بعد ایشون اعلام میکرد و بحثش رو سر اون روایت، مثل این روایت بخون آقای فلانی. این آقای فلانی یکی از علماء بزرگ نجف بود، یه روز پای درس بودیم، خبر فوت این عالم بزرگوار را آوردن که الان شهر ری هم به خاک سپرده شدن، یعنی سفری کرده بودن ایران اون عالم، اون شاگرد که هم شاگردی این مرجع تقلیدی است که الان قصه رو برای بنده نقل میکرد، بنده برای شما، و ایشون فوت کرد. وقتی فوت کرد خبر رو سر درس آوردن دادن، ایشون استاد ما خیلی متأثر شدن، بعد از اینکه متأثر شد برگشت رو کرد به من، گفت فرمود این داستان رو، فرمود من تا وقتی ایشون زنده بود نمیتونستم بگم، اما حالا که رفته میگم. 10-20 سال قبل من یه شب خواب دیدم توی خواب دوتا تخت گذاشتن یه جای باشکوه و پرهیبتی، نمیتونم جلو برم، خدایا اینجا کیا میخوان بیان. یه دفعه چشمم به جمال دلارای آقا ابا عبدالله حسین و ابوالفضل العباس در کنارشون آرام میامدن، منور شد، حضرت بر تخت نشستن، ابوالفضل العباس مؤدب در کنار حضرت با دفتری در دستشون روی تخت دیگه نشستن. حضرت من دیگه میگفت از هیبت این خواب نمیتونستم جلو هم برم حرفی بزنم، فقط شاهد بودم. ابا عبدالله الحسین صدا زد عباسم دفتر رو باز کن، اسم فلانی رو از دفتر خط بزن، اسم یه نفر رو که این آقا میفرمودن اون استاد به من نگفتن اسم کیو، اسمش رو خط بزن. و بعد فرمودن اسم این آقا رو وارد کن، اسم همین شاگردشون. آقا ابوالفضل العباس با یه اشاره دست اون اسم رو پاک کردن، بعد با قلمی اسم این شاگرد ما رو نوشتن. فردا صبح اومدیم درس، من قبل از درس به این شاگردم، بعد حضرت دستور دادن و ابوالفضل دفتر رو بستن، هر دو بزرگوار رفتن و من همین صحنه رو تو خواب دیدم و خواب بیدار شدم. فردا صبح اومدم به این رفیقمون گفتم تو دیشب چیکار کردی؟ گفت چطور؟ چیزی نبوده. گفتم نه کار معنوی خاص. گفت نه چیزی نبوده. گفتم آخه من دیشب یه همچی خوابی برای تو دیدم. تا گفتم زد زیر گریه نشست گریه کرد. گفت دیشب از حرم علی داشتم در می اومدم بیرون. گفتم یه عمری قال الصادق علیه السلام می خونم و درس می دم، تا حالا روزه برای حسین نخوندم. رفتم گشتم یه کتاب مقتل توی کتاب فروشی پیدا کردم، همون شبیه. اومدم خونه قبل از اینکه بچه ها سفره شامو بندازن گفتم از امشب من میخوام یه خط مقتل حسین براتون بخونم، شما گریه کنید. یه خط خوندم، اونا گریه کردن، در کتاب رو بستم. گفتم از فردا شب شروع میکنم. همون شب حسین صدا میزنه، عباسم اسمشو جزء ذاکرین ما بنویس. بعضی وقتا هم اسم خط میزنن ها. حسین اسم ما رو ممنونتیم که خط نزدی. از این شب اول محرم دیگه اینش معلومه. آدم نگران میشه و خط نخورده باشه اسم. ابا عبدالله الحسین اینجوری تحویل میگیره، نشسته پیش زن و بچهش میگه من یه جمله میگم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک. حسین صدا میزنه، عباس هم اسمشو بنویس. چی کار داره میکنه؟ انشالله این محرم آقا ابا عبدالله الحسین به حق مادرشون حضرت زهرا ازشون تمنا میکنیم یه چیزایی به ما بدن که تا روز آخر عمرمون هر وقت رفتیم در خونه حسین، حسین لبخند بزنه بفرماید به تو که همه چی دادم دیگه چی بخوای. اینجوری یا اینجوری بده که خودش دیگه بعدن نتونه بیشتر بده. ما به کرم خودش مقایسه میکنیم، ما هم بتونیم دریافت کنیم انشالله. خب عرض ما تمام. یه کاروانی هم در راه کربلاست. امشب این مسافرا میرسن کم کم به کربلا، یا امشب شب آخریه که دارن تو بیابونها دور میزنن، سفرشون داره تمام میشه. این کاروان بالاخره خستگی های تو راه رو دارن. بریم کربلا یه کمی آب و جارو بکنیم، زمین رو مهیا کنیم برای حضور این کاروان. به خدا این کاروان عشایر نیستن، عادت به سفرهای بیابانی و شتر نشینی و محمل سواری داشته باشن. خسته از راه رسیدن، رباب بچه 6 ماهه بغل داره، بچه کوچیک است. کاروان عجیبی این کاروان. خانوادگی چرا اومدی حسین؟ این همه زن و بچه هم امراه خودت آوردی برای چی؟ سفر زیارتی هم اینجوری والا نمیرن، سفر سیاحتی هم اینجوری نمیرن این همه سختی به خودشون تحمل کنن. اما باید رفت کنار این کاروان وقتی دارن یکی یکی از محمل‌ها پیاده میشن. باید رفت صدا زد رباب این آخرین سفر شیرینی بود که در عمر خودت داشتی. باید گفت یا زینب این آخرین باریه که علی اکبر دست شما رو میگیره از محمل میخواد پایین بیاره. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان. تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.